All of our soldiers are safe.
او مدعی بود چون هیچ نظامی آمریکایی کشته نشده است، بنابراین دست نگه داشته است. اما این کارشناس آمریکایی میگوید حتی اگر هیچ نظامی کشته نشده باشد، ولی ترامپ دو بار گفته بود حتی اگر یک مکان نظامی آمریکایی هم مورد هدف قرار بگیرد، آمریکا قطعاً پاسخ خواهد داد.
ترامپ روز شنبه و یک شنبه گفته بود اگر نظامی ما و یا هدف متعلق به ما مورد اصابت قرار بگیرد، ما تلافی خواهیم کرد. تاکید میکنم فرد نظامی یا هدف متعلق به آمریکا. حالا اگر میگوید نظامی از هدف قرار نگرفته، ولی پایگاهش که هدف قرار گرفته، پس چرا تلافی نمیکنند؟
بعد از این حمله ایران بود که معاون سابق وزیر امور خارجه آمریکا گفت حالا نظامیان آمریکایی در عراق سرگرم محافظت از خودشان هستند تا انجام ماموریت‌هایی که به آنها سپرده شده است. معاون سابق وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایرانی‌ها در آینده هم برای ما مشکل آفرین خواهند شد، به ویژه از راه سایبری.
They have other means of doing so, including through cyber attacks.
قدرت سایبری ایران در همان روز حمله ایران به پایگاه‌های آمریکایی به رخ این کشور کشیده شد. فرمانده هوافضای سپاه خبر داد که پیش از حمله موشکی علیه تروریست‌های آمریکایی، یک حمله پیچیده سایبری و الکترونیکی علیه سامانه‌های راداری و راهگیری دشمن صورت گرفته و عملکرد آنها را مختل کرده است.
این هواپیما در پرواز داشتن، امکانات وسیعی داشتن، ولی خب نتونستن مقابله بکنن. و جالب اینه که یک تیر هم اینا شلیک نکردن اصلا. یعنی یک تیر هم به سمت موشک‌های ما شلیک نشد. با این حالی که تعداد زیادی این هواپیما در پرواز داشتن، امکانات وسیعی داشتن، ولی خب نتونستن مقابله بکنن.
این سناتور آمریکایی اومد به خبرنگاران گفت باید همیشه به هوش باشیم که ضربه از ایران نخوریم. خبرنگار میپرسد اینکه همیشه به هوش باشیم که راهبرد نیست. راهبرد مقابله با ایران چیست؟ بالاخره ترامپ بعد از 5 روز تهدید خشن عملاً پرچم سفید بالا برد. بری مک‌کافری، ژنرال بازنشسته و 4 ستاره ارتش آمریکا، معتقد است حضور دریای عزاداران ایرانی و مشارکت میلیون ها نفر در مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی ترامپ را تا حد مرگ ترسانده است. کارشناس شبکه بی بی سی در چرایی این توخالی بودن رجزخانی های ترامپ به سرمایه ای اشاره می کند که بعد از ترور سردار سلیمانی نصیب ایران شد.
من تصورم اینه که آقای ترامپ دچار اشتباه محاسباتی شده بود. اشتباه محاسباتی بود که میتونه با زدن، به قول شما، حالا سال برگردم هم سال شما، با زدن یک فرمانده نظامی در ایران هم از نظر نظامی ایران رو بالاخره تضعیف بکنه، هم برنامه‌های منطقه ایران رو تحت شا قرار بده و هم یک نارضایتی دیگه در داخل ایران بیاره. او تصورش این بود که مردم هم از این اقدام آقای ترامپ، از این ترور سیاسی پشتیبانی میکنن. اشتباه محاسباتیش همین جا بود. منتها به نظر من اگر که برگردیم به پاسخ سرگاه امروز ایران، نشون میده که این پاسخ بسیار هوشمندانه و در زمان مناسب هست. این همبستگی ملی که به وجود اومده در ایران، به نظرم شاید آقای ترامپ رو بالاخره وادار کرده باشه که تصدیق کنه. شاید اون متوجه شده باشه که خیلی به راحتی نمیتونه هر اقدامی رو در مورد ایران انجام بده.
آمریکا در این یک هفته ای که گذشت برای حفظ هیمنه پوشالیش از تهدید گرفته تا واسطه کردن کشورها برای تلافی نکردن ایران و سرانجام بی ارزش جلوه دادن حمله ایران، مسیرهای متفاوتی را برگزید، اما در نهایت صحبت از صلح و گفتگو کرد. این بهترین شاهد بر این مدعاست که این صلح و گفتگو ماهیتی متفاوت با همان تهدید و ترور ندارد.
شنوندگان گرامی، شماره پیامک پیک بامدادی 3610 هست. خوشحال میشیم که نظرها، پیشنهادها و سوژه های پیشنهادی خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید تا انشاءالله دوستان ما در گزارش های مختلفی روی اونها کار بکنن و تقدیم حضورتون بکنن. امیدوارم که روز شنبه بسیار خوبی داشته باشید. خیلی متشکریم که پیک بامدادی امروز رو شنیدید. خداحافظ.
موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است، این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. خدا رو شکر میکنیم که خداوند به ما این فرصت رو داد که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه‌های نوبت کاری اول رادیو معارف، و انشاءالله تا ساعت 14 در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیزم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه‌هایی رو برای این نوبت در نظر گرفتیم که انشاءالله خدمتتون معرفی میکنم. شما عزیزان هم برنامه‌ریزی میفرمایید و با ما همراهی خواهید فرمود. بعد از عرایض بنده مستند پنجره تقدیمتون میشه. نشان عفاف برنامه زنده‌ایه که از ساعت 9 بامداد به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میشه و ساعت 9 و 30 دقیقه هم همکاران عزیزم در برنامه صبح روشن خدمتتون خواهند رسید و برنامه خودشون رو به مدت 80 دقیقه به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. برگزیده ای از سخنان امام خمینی رحمت الله علیه رو ساعت 10:55 میشنوید و همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی ساعت 11 خدمتتون میرسند و به مدت 15 دقیقه با شما همراه خواهند بود و آخرین اخبار معارفی رو به اطلاعتون خواهند رسود. صحبت های حجت الاسلام غفرانی رو در شرح حدیث 649 اصول کافی در برنامه جرعه ساعت 11:15 تقدیم شما عزیزان میکنیم. 11:30 زمزم احکام رو میشنوید که اختصاص داره به پاسخگویی به سوالات شرعی. برنامه یزدانگاهی تا آسمان رو ساعت 11:50 12:30 تقدیمتون میکنیم. برنامه من فاطمه هستمه که در این برنامه حجت الاسلام حسینی باقرآبادی به پیام‌های خطبه فدکیه اشاره می‌کنند. ساعت 12:50 برنامه نگارستان رو میشنوید که به شرح زندگی شیخ آقا بزرگ تهرانی اختصاص داره. برای بیداری برنامه یک ساعت 13 تقدیمتون می‌کنیم به مدت 28 دقیقه که در این برنامه استاد حسن رحیم‌پور ازغدی از اسلام و جایگاه خانواده برامون خواهند گفت. برنامه شفا، برنامه طب ایرانی اسلامی ساعت 13:30 تقدیمتون میشه به مدت 20 دقیقه که انشالله برنامه‌ریزی خواهید کرد و از صحبت‌های دکتر خانم پور حسینی استفاده خواهید فرمود. برگزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب رو هم ساعت 13:55 تقدیمتون خواهیم کرد و بعد از اون به استودیوی خبر سراسری ساعت 14 میریم و این خبرها رو به اتفاق خواهیم شنید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25 و 3553 هم راه های ارتباطی شما شنوندگان محترم با رادیو معارفه. لطفاً برنامه مستند پنجره رو به مدت 19 دقیقه بشنوید. ساعت 8:40 است.
ابو مهدی المهندس
ابو مهدی فرمانده میانسال عراقی که اصلی ترین نقش را در بسیج عمومی بر ضد داعش ایفا می کرد، سالها مجاهده کرده و جنگیده بود. سالها قبل با صدام و نیروهای اشغالگر آمریکایی و حتی مجاهدین خلق و اخیراً با مسلمین تکفیری. ابو مهدی تحصیلات بالای دانشگاهی داشت و به چند زبان مسلط بود. او همانند بسیاری از روشنفکران کشورهای جنگ زده می توانست دست زن و بچهش را بگیرد و چند سباهی مهاجرت کند، اما او هیچ وقت اهل عافیت طلبی نبود. ابو مهدی ذهنی کاملا تشکیلاتی داشت و از اعضای هسته اولیه مجلس اعلای عراق بود. مهمترین لقبش مهندس بود که همراه کنیه‌اش ابو مهدی نامی آشناست برای مردم عراق. ابو مهدی المهندس.
جئنا الى هنا لنطهر الارض من دنس التكفيريين والبعثيين ولنقول لهم هيهات من الذلة
هيهات من الذلة هيهات من الذلة هيهات من الذلة هيهات من الذلة.
این مستند ماحصل یک هفته همراهی شبانه روزی با ابو مهدی است. طی این چند سال که از عملیات‌های جبهه مقاومت در سوریه و عراق گزارش گرفته ایم، بارها می‌خواستیم به یکی از فرماندهان نزدیک بشویم، اما هر بار چیزی مانع می‌شد. این بار با سماجت و پیگیری توانستیم به ایشان نزدیک بشویم.
السلام عليكم يا أبا عبد الله، بركة دماء الحسين عليه السلام، بركة دماء الشهداء، بركة محرم الحرام. حقك هذا النصر، الآن نحن على باب الفتح.
اسمه سيم جمال، جمال إبراهيم، يا آل إبراهيم، مهندس رأف سختو، از بني تكنيكي على جامعة تكنولوجيا بغداد. فوق لیسانس رابطه ملی خوندم تو تهران، بعدش دانشجوی دکترا بودم.
آمریکا از اسم او به مهندس میترسه و تو لیست سیاهه، شما با اونها تروریستید، ناراحت نمیشید؟
برعکس، یک افتخار. اگر تو لیست سفید امریکا هستم خیلی واویل است. امریکا یه شیطانی بیکابله ایمانوز، دشمن اصلی ماست، بدتر از اسرائیل. چون ما وقتی مثلا دشمنشون بشیم خیلی عالیه، خیلی امتیازی خوبه است. خدا از من بس نگیر. چیزی میفهمی وقتی من فارسی صحبت کنم؟
از ما فارسی قشنگ تر صحبت میکنی.
عربی زبان قرآن دیگه، ولی فارسی زبان انقلاب شیرین. اون جمله زبان بهشتی، شهید بهشتی گفت تعلم العربیه لانها لغه القرآن و تعلم لغة الفارسية لأنها لغة الثورة، لغة الانقلاب.
دیدار با فرماندهان ارتش یکی از برنامه‌های روزانه ابو مهدی بود. افسرانی که شاید برخی هاشان سالهای قبل سرهنگ‌های تحت فرمان صدامی بودند که برای کسب جایزه سر ابو مهدی با هم رقابت داشتند، اما دیگر نه صدامی هست و نه حزب بعثی که بر عراق حکومت کند. امروز هادی عامری و ابو مهدی نه فقط از فرماندهان نظامی عراق که فرمانده قلوب همه اهالی منطقه هن.
ما سال 70 میلادی با حزب دعوا شدم. از 73 تا دو رژیم شروع کردم به دستگیری متدین عراقی، جوانان و علما. ایشون مؤسس حزب دعوا بود. توریش این بود یک حزبی درست کنم به اضافه حوزه که با هم بیاد کار کنه بین مردم. کار فرهنگی بود البته، کار مسلحانه نبود. کل دوستانم تو بسر دزگیر شد و همون سازمان حزب دعوا بود. سال 75 نفر از سران حزب دعوا هم اعدام کردن. خفقانی بود تا 80. آخرش خودش شهید صدر ادارش کرد. شهادت
دمویه مظلومه للشهید محمد الصادق و ابنائه.
بنده مثلا 95 درصد دوستانم اون زمان هم تو محله های ما، هم تو مساجد ما که تردد داشتیم، هم تو حزب دعوا اعدام شده. ما توانستیم، نمیدونم چطور توانستیم که فرار کرد. رفتیم کویت. کویت که رفتیم اونجا هم یه سازمان حزب دعوا درست کردیم، بعدش یه گروه جهادی راه انداختیم. از اونجا شروع کردیم دیگه، یا شوش مسلحانه. اون زمان فعالیت شدید داشتن کویتی ها ضد ما بودن، تقریبا دولت کویت ضد ما بودن، ضد مردم عراق، ضد شیعیان عراق و حامی صدام بودن. کویت ازدواج کردیم و به اعدام محکوم شدن تو کویت. 63 وارد تهران شدن، از کویت فرار کردن، از این کشور به این کشور تقریبا 3-4 ماه تا رسیدن به تهران.
شاید پیچیدگی های جنگ عراق آن را از دیگر جنگ ها متمایز کرده. اوضاع که در محورهای دفاعی خوب پیش می رود، آمریکا و رسانه های وابسته جنگ تبلیغاتی راه می اندازند و سرزمین های آزاد شده چنان می گویند که گویی با ورود نیروهای مردمی روزهای سیاه تر از داعش به وجود خواهد آمد. اگر فتنه خارجی کارساز نشد، اختلاف افکنی های داخلی جبهه مقاومت را آسیب پذیر می کند. نیروهای مقاومت آماده حساس ترین عملیات می شوند. همه ناگواری های جنگ یک طرف، دخالت های پنهان و آشکار آمریکا هم یک طرف. هیچ یک از نیروهای هشت و شعبی که متشکل از همه مذاهب و قومیت های عراق است، حق ورود به فلوجه را ندارد. این را آمریکایی ها در حالی می گویند که عراق ارتش رسمی، دولت قانونی و سازوکار اداری خودش را دارد، اما آمریکا این را نمی خواهد.
به چه جرمی محکوم شد به اعدام تو کویت؟
کار جهادی دید. همون جرم مصطفی بدرالدین. من توی گروه باشی بودیم، تازه شهید شدم، دوستان نزدیک بنده. یه هفته سالشون رفت زندان، من زرنگی کردم، زندان نرفتم، فرار کردم. بعدش ایشون که آزاد شد دیگه دوباره واسه شدیم با هم. خب بلافاصله ما رفتیم تو نیروهای جهادیه که بعدش اسم بدر گذاشتن. هر شهید دقاقی، شهید اسماعیل دقاقی که اومد، اینشون سازمان بدر راه افتاده. اینشون یک سال و ده ماه با ما بوده، ولی بنیانگذار سیب بدر بوده. بعدش لشکر شده. اینشون تو عملیات کربلای بنج، اولین شهید ما تو عملیات کربلای بنج ایشون بوده.
ابو مهدی از فرسنگ ها دورتر عملیات را فرماندهی نمی کرد. اتاق جنگش درست پشت خاکریز خط مقدم و در داخل نفربرهای آماده به رزم بود. بیشتر محافظان ابو مهدی فرزندان شهدا و همرزمان سابقش بودند، جوانانی که همه نیرو و جانشان را برای حفظ جان ابو مهدی گذاشته بودند. آنها خودشان را جلوی تک تیرانداز سپر می کردند تا مبادا گزندی به مهندس برسد. اما اگر یکی از صدها ماشین انتحاری که بچه های مقاومت قبل از اصابت به هدف منفجر کردند به ابو مهدی نزدیک می شد، آنها فقط چند ثانیه می توانستند شهادت ابو مهدی المهندس را به تأخیر بیندازند.
يا حسين ترى صار لي سنتين
هذه غادوانين. اي والله
بس
نخلت الله ونخلت. احنا كنا رايحين على الشرقاط، قالوا تعال على الفلوجه. هسه خلصت الفلوجه ورا رمضان ورا العيد، ما يخالف تعطونا مجال؟
لا
حجي خالص ورا العيد روح لنا ان شاء الله. شرقاط روح الموسم، مو شرقاط، شرقاط سهله. ما يصير خاطرك الا طيب. مقام معظم الرهبري بعد الجنك يك جمله خيلي عجيب بود من زمان. ایشون میگه بدر نقشی مهمی در آینده عراق ایفا میکنه. اون کی؟ سال مثلا 70. ما اون زمان تعجب کردیم، روی دیوار بادیگان ما نوشتیم اون جمله، ولی چی نقشی ایفا میکنیم؟ جنگ تمام شده، صدام توی بغداد، ما آواره هستیم. ولی امروز دارم میبینیم که چی نقشی داره ایفا میکنه بدر. مهمترین فرماندهان اون هشت بدره.
پیروزی های بسیج مردمی دور از حد انتظار بود. عملیات هایی که نه تنها بخش های وسیعی از استان های دیاله و صلاح الدین را که بسیاری از چاه‌های نفتی و پالایشگاه های عراق را در خود دارد از دست تکفیری ها باز پس گرفت، بلکه شیشه عمر تکفیری ها را روز به روز شکننده تر از قبل کرد.
ما تشکیلات داخل رو انداختیم، عملیات داخل رو انداختیم، تو هار مستقر شدیم، بعدش می آمدیم استانها با گروه های جهادی داخل عراق ارتباط برقرار کردیم، یه عملیات مختلف نوعی دیگه شروع کردیم بر علیه رژیم، مثل زدن کاخل جمهوری، مثل زدن خود عوده به سر صدام، همچین عملیاتی انجام دادیم.
علیه منافقین هم توی عراق عملیات می کردید؟
بله، ما مهمترین عملیات مثلا بادیان حبیبی، عملیات استشاری تو بادیان حبیب بعد از شهادت شهید سیاه شیرازی که اونها گفتن که 13 نفر از اون کشته شده، این ساختمان کاملا تقریبا منهدم شد. صدام اون حاکم قلدور با پشتیبانی امریکا اینجوری شده و طبق منافعشون به یک نکته رسیدن، باید نابودش کنن. اونا عراق را آزاد نکردن اینجوری. شما ببینید چی کردن تو عراق، چی مصیبتی تو عراق، غیر از بمب اتمی بقیه سلاح ها استفاده کردن بر علیه مردم عراق. اون عراق مثلا 11-12 سال تو محاصره چقدر مصیبت دیدیم ما. و امریکا دشمن اصلی ماست.
فلوجه مهمترین شهری بود که در زمستان 2014 به اشغال داعش درآمد. در صورت پیروزی این عملیات، موصل تنها پایگاه گروه تروریستی داعش در عراق بود که باقی می ماند. برای این عملیات گروه‌های مختلف نظامی در عراق، اعم از نیروی هوایی، پلیس، ارتش و نیروهای واکنش سریع در کنار بسیج مردمی شرکت داشتند که نشان از عزم عمومی عراق برای برچیدن تروریسم از عراق بوده است. یک سال قبل نبرد در دو جبهه سوریه و عراق مأیوس کننده و سخت می گذشت. داعش با تمرکز بر زمین و مناطقی رؤیایی در سر می پروراند. تشکیل کشوری مستقل و خودمختار، حسکه، رقه و دیرالزور از سوریه و انبار و نینوا و صلاح الدین از عراق، شش استانی بودند که هم آب داشتند و هم نفت و گاز. قرارهای پشت پرده تا جایی پیش رفته بود که بعضی کشورهای همسایه را آماده به رسمیت شناختن این کشور جدید می کرد. هرچند همچنان خبرهای نبرد سوریه چندان مطلوب نبود، اما محور مقاومت در عراق دست به کار شد. عملیات‌های پی در پی و مهجی و صلاح الدین آغاز دومینوی شکست‌های داعش بود. مجاهدین هشت و شعبی که پا بر زمین تکریت گذاشتند، چشم همگان به فلوجه دوخته شد. شهری که سر این افعی خوشخط و خال انگاشته می شد و حکم برد و باخت برای دو طرف را داشت. ناظران بی‌طرف این حجم از پیروزی‌ها را در مقایسه با فقط 4000 شهید یک دستاورد مهم قلمداد می‌کنند. اما اگر فرمانده میدان ابو مهدی باشد، یک شهید هم زیاد است.
حالا چی شد که شدید رئیس هشت شعبی عراق؟
نمی‌دونم اینجوری شد. ما کار کردیم، اجازه حدیدیم اینجوری شدیم، نمی‌دونم. جوانان دارن اجازه می‌کنن، ولی باز مونده هستیم. اون قافله قافله جوانان هست. ولی ما چون باز مونده هستیم اینجوری مونده.
ما تا سحر با ابو مهدی مشغول مصاحبه بودیم. ابو مهدی هیچ وقت تصمیم نمی گرفت که بخوابد، بلکه از فرط خستگی بیهوش می شد. حالا یاد جمله همسر یکی از شهدا افتادم که وقتی خبر شهادت همسرش را شنید گفت اکنون می تواند یک دل سیر بخوابد.
Mr. Mohandas, many thanks for joining us. First of all, we're going to start from the obvious question. Why Fallujah? Why now?
ما تو این چند روز خیلی از شما مصاحبه دیدیم. از لوموند فرانسه، از شبکه‌های مختلف حالا بین‌المللی با شما مصاحبه می‌کردن. دقت می‌کردیم اکثر رسانه‌های خارجی سوالاتشون پیرامون نقش و حضور ایران و حاج قاسم توی تحولات عراق بود. این همه تمرکز این رسانه‌ها روی حالا نقش ایران و شخص حاج قاسم چیه به نظر شما؟
خب موفقیت جمهوری اسلامی و موفقیت حاج قاسم، چون اونها ببین امریکا با 100 و تقریبا 200 هزار نفر داشتن، 200 هزار سرباز داشتن تو عراق. خب اونها خرج کردن دو تا جنگ مهمی بر علیه عراق راه انداختن، ولی نتیجهشون همینه. تأثیرشون حالا درست تأثیری دارن تو عراق امریکایی ها، ولی در سطح تأثیر جمهوری اسلامی داخل عراق نیست. نیزا حسادت از موفقیت جمهوری اسلامی و موفقیت عراقیون و ارتباط عراقیون، حالا شما میدونید یک تئوری دارن و یک برنامه دارم که یک فاصله بگیرم بین عراق و ایران.
تو بین ایرانی ها کی بیشتر دوست دارید؟
آقا فقط ایرانی نیست، یعنی مال همه.
غیر از ولی فقید
هش پس.
چرا؟
چرا نمیدونم، خیلی چیزه هست.
رابطه تون باش چجوریه؟
رابطه سرباز.
سرباز هش قاسم؟
سرباز هش قاسم به افتخار میکنم.
فرمانده هشت شعبی عراق افتخار میکنه که سرباز.
بله بله سرباز هاش باشه. افتخار یا نعمت الهی.
تو شما واسه ایران دارید بزرگی یا واسه عراق؟
برای ایران و عراق و اسلام هیچ مشکل نداره. ایران ام القرای ماست، هیچ ربایی نداریم. بچه ما شهید شدن تو رول مویزه، تو مرساد، تو کرمانشاه. برای چی؟ من اعتقاد دارم که مرگ و زندگی دست خداست، نه دست داعش، نه دست تیر، نه دست هیچ. ترس از چی ترس؟ حتما ما میریم، میمیریم بعدا. من اعتقاد دارم کفا بالاجل حارسا، من خدا مثلا یه ساعتی مشخص کنم.
اسکان، خورد و خوراک و ساماندهی آوارگان هزینه های سرسام‌آوری دارد. خیلی راحت توپخانه ها و موشک ها می توانستند آوارگان را هدف قرار دهند و بعد بیانیه دهند که یک اشتباه محاسباتی بود، کاری که بارها و بارها آمریکایی ها در افغانستان و عراق آن را تکرار کردند. اما فرق ابو مهدی با درجه داران آمریکایی در همین جا مشخص می شود. او ساعتها به تک تک اردوگاه‌های آوارگانی سرکشی می‌کند که همگی آنها از خانواده‌های مرتبط با داعشی‌ها هستند.
اون بنهندگان، اونا بعضشون خوب، بخششون خوب خانواده خود داعشی‌ها. بچه‌ای که امروز دیدم حتما یه درصدی اونا خانواده داعشی‌ها. ولی ما باید با برخورد انسانی و ملی با اونا و شرعی با اونا برخورد کنیم. نباید مثلا یه کسی مثلا بدارش مثلا داعشی بود ما اذیتشون میکنیم. از لحاظ شرعی، از لحاظ ملی، انسان باید اونو اذیت میشن. شانش بابات جدو حبیبتی انتی شانش چه اسمش ها؟ طیبه؟ و انت شنو؟ آیا؟ و انتی؟ دعا ورد حبیبات خليكم الله ان شاء الله بقى. ان شاء الله الله يفرج عنكم بسرعه ان شاء الله تابع ان شاء الله.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو معارف بسیار متشکرم. مستند پنجره رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و انشالله همچنان این همراهیتون رو با رادیو معارف ادامه بدید. برنامه بعدی که برای شما عزیزان در نظر گرفتیم و به صورت زنده هم تقدیمتون میشه برنامه نشان عفافه که به مدت 30 دقیقه همکاران عزیزم تقدیمتون میکنم. لطفاً برنامه نشان عفاف رو بشنوید.
همین موضوع خیلی مهمه.
صف کن بزن بیاد عقب‌تر.